Ciao chi è Doc?
Ciao chi è Doc?
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون صحبت‌ها درباره تمایل رئیس جمهوری سابق افغانستان به بازگشت به کشورش، نظر طالبان درباره مصادره دارایی‌های افغانستان توسط دولت آمریکا، اصلاحات در بخش گمرکات، واکسینیشن فلج و اطفال و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب بیاین که برنامه امروز چوکی داغ از چوکی نشینای سابق شروع کنیم که چوکیشان همونطور داغ آمده بود و نتانستن تحمل کنن که بیخی چوکی موکی ریلا کردن و مملکتم ترک کردن. با تازگی سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان از فهرست سران دولت‌های جهان حذف کرده. نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت پیشین هم از فهرست وزیران خارجه کشورهای جهان حذف شده. سازمان ملل هم گفته شما خو این چوکی‌ها رو خوش نداشتید دیگه، چرا نامتان در لیست باشه؟ اگه هم خوش داشتین تلاشی برای نگاه کردنش نکردین، ما هم نامتان از لیست سران دولت ها پاک میکنیم. برین بخیر، برین دستتان خلاص، هر کاری که از دستتان میایه بکنین. گپ دیگرم که حتما خودتان خبر دارین اینمیست که عبدالسلام رحیمی نماینده سابق ویژه اشرف غنی در امور صلح که پس از روی کار آمدن طالبان از افغانستان خارج شده بود به کشورش بازگشته و مورد استقبال طالبان هم قرار گرفته. گفته شده محافظان آقای رحیمی هم از نفرای انس حقانی هستن و ای گمان زنیار باعث شده که حتما قبل از سقوط دولت قبلی تعدادی از سران حکومت ارتباطاتی با طالبان برقرار کرده بودند که اگه یک وقتی شرایط تغییر کرد جان و مالشان مسون باشه. ای شوخکا. حشمت غنی احمدزی برادر اشرف غنی هم که اخیراً با او در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار داشته گفته که آقای غنی میخواهد که آخر عمر خود را در افغانستان بگذراند.
سر از او به جریان صحبت ها که باز علاقات هستیم به ایش هیچ شکی نیست، یا ترشم من خودم چی میکنم، کسی دیگر نیم. یک دفعه ببینیم اگر محصر تمام شده بتانه او حاضر است که برگرد. اگر محصر نباشه دالت فعلی بسیاری سواله است که باید حل شود قبل از این که اوتور یک تصمیم گرفته شد. من برتان واضح گفتم و از اول گفتم میخواید آخر عمر خود با افغانستان باشه، با بتانه کرده که خیری برسانه، نه ای که فقط باعث یک سرسفید ده کنج مسجد یا اینا بسته. او خوب از او کرده، خوب بسیار محصلتر میتونه در بیرونم به حساب کمک و بعض مسائل دیگه بر افغانستان یا بر افغان ها محصل باشه.
اما حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان خبر بازگشت اشرف غنی به یک کشور نادرست و شایعه خوانده. البته به گفته بعضی از کارشناسا گذر زمان مشخص خواهد کرد که این گپا شایعه است و یا به قول بعضی از کارشناسا رگه های از واقعیت در اونا وجود داشته. آخه چرا چوکی هایتان محکم نگرفتین که حال دلتان تو تنگ شه و پشت او چوکی ها؟ البته چوکی صحیح خودگه براتان نمیرسه و شاید بتانین که سر یگان چوکی پلاستیکی بشینین. طالبان از پاکسازی صفوف میگن، باز شما تازه به فکر بازگشت هستین؟ بیاین دگه در یگان گوشه سر یگان چوکی پلاستیکی بشینین، مملکتتان است دگه. میگن که چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی، یا ای که یک دیوانه یک سنگ در چاه میندازه با صد عاقل بیرون کشیده نمیتارن. البته بیچاره اشرف غنی همون زمانم میگفت که مردم میگن من دیوانه هستم، اگه دیوانه نباشم بازه تو کارهای بزرگ انجام دادم میتانم. یا یک جای دیگه میگفت که ما دیوانوار عاشقی خاک هستم.
او خیرا برادر، دفعه پیشتر برتان نگفتن بر از یادم رای نتین دیوانه است؟ حال برتان ثابت شد که کی دیوانه است و کی عشق دیوانه به خاک داره. آه من افتخار میکنم که دیوانگیم دهیست که سر افغانه عزت رئیس جمهوری افغانستانه به خاک برابر نمیکنم، با آسمان بلندش میکنم.
بله، عزت ریاست جمهوری افغانستان بیخی به آسمان بلند کردی دیگه. عمو تو به آسمان بلند کردی که دیگه هیچ در زمین دیده نمیشه. ای نامت از لیست رئیس جمهورای جهان پاک شد. برو دیگه همونجا در آسمان چکر بزن و آخر عمرت هم در همونجا بگذران. چی میکنی در زمین بیر و بار و جنگ و درگیری و چرک و چرک و بگریز بگریز؟ چی میکنی اینجا؟ تصفیه و پاکسازی صفوف اشاره کردیم. لطیف الله حکیمی رئیس کمیسیون تصفیه صفوف حکومت موقت طالبان در نشستی در کابل از دستاوردهای کمیسیون یاد کرده و گفته که تاکنون نزدیک به 4500 تن از افراد نامطلوب از صفوف نیروهای امنیتی اخراج شدند. البته گفته میشه که حکومت طالبان به بهانه تصفیه صفوف تعدادی از عناصر دولت قبلی و یا کسایی که مخالف اونا بودند را از کار برکنار کردند. راست و دروغش هم پای خودشان، ما خبر نداریم. آقای حکیمی همچنان گفت که وزارت دفاع بخش زیادی از جنگ افزارهای برجامانده از حکومت پیشین را ثبت کرده. دست کم 300,000 میل اسلحه سبک، در حدود 26,000 میل اسلحه سنگین و همچنان 61,000 ارادجات نظامی و 81 فروند هلیکوپتر نظامی. مراقب باشین که از اونا درست استفاده کنین که بلای سری سرمایه ملی نیایه. اگه قرار باشه که استفاده نادرست شوه یا مثل او طالبایی که نو شهر دیده بودن و با پارک بازی اطفال هجوم آوردن و با وسایلش بازی کردن با این وسایل جنگی برخورد شوه، خب دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. آخه او وسایل خب برای اطفال ساخته شده، نه که افراد کلان سال و هم چند نفر دست سرش سوار شون و بازی کنن. از برای خدا، مخصوصا اگه سوار اون موترهای نظامی شوند که هدایتشان نیاز به تخصص داره و یا سوار هلیکوپترهای نظامی شوند که اونا هم نیاز به تخصص بیشتر داره، باز شاهد تصادم و چپه شدن و سقوط اونا خواهد بودیم. حداقل در این مورد خود کنترل کنن. موضوع دیگه ای که یک کاروان نیروهای طالبان از پکتیا به بامیان رفته و در این ولایت مستقر شده. قماندان لوای پنجم قلوردوی 203 منصوری که به تازگی به همراه 1500 نیروی اردو به بامیان رفته، از تلاش های برخی از گروه ها برای ناامن کردن این ولایت گفته. مولا محمد شیرین نامی از این گروه ها نبرده، اما تاکید کرده که نیروهای امنیتی اجازه برهم زدن امنیت نمیتن.
دستهای بیگانه در اینجا وجود داره، کوشش میکنه که امنیت را مختل کنه، مشکلات گوناگون به ما و شما پیدا بکنه، سر اونها خالی پیسه را مصرف میکنه.
علی محمد بختیار رئیس پلان و اپراسیون یا عملیات لوای پنجم قلوردوی منصوری هم گفت صحبتهایی از مقاومت دوم میشه، اما تمام مردم بامیان با ما همکار باشن تا امنیت ولایت مختل نشوه.
گپای از مقاومت زده میشه و از مقاومت دوم زده میشه و ضرور است که تمام مردم بامیان با ما همکار باشند تا اینکه امن بامیان خراب نشود.
ای گپا یک کمی تهدیدآمیز بود به نظرم، شایدم نبود و من تو احساس کردم در مورد بعضی مسائل باید تصمیمای شخصی گرفته نشوه و افرادم نظرات شخصی خود عمومی نکنن. بعضی از مقامات طالبان هم گفته بودن که نظام طالبان به صورت شورایی اداره میشه و دیکتاتور مابی در اونجا جای نخواهد داشت. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان هم مدتی پیش هم تو یک چیزای گفته بود و اینکه اردوی قبلی از هم نپاشیده و در نظر هم نیست که از او کار گرفته نشوه.
رهبری امارت اسلامی افغانستان روی این موضوع هنوز کار میکنه که در آینده ما شورا می داشته باشیم، حتما، چون نظام اسلامی این نظام دیکتاتوری نمی باشه، نظام مطلق العنانیت نمی باشه، نظام شورایی می باشه. اگر حمایه افغان ها نمی بود به هیچ صورت امکان نداشت که امارت اسلامی در برابر یک اجماع جهانی که در موضوع اشغال ایجاد شده بود کامیاب می شد. ما همه کامیابی خود را فضل پروردگار و همکاری مردم خود میدانیم. کدام تشکیل 450,000 نفری که اداره پیشین کابل داشت با همه مشکلاتی که داشت، با همه کمی و کاستی که داشت، با همه فسادی که داشت، هنوزم باقی است. امارت اسلامی افغانستان در آن تغییراتی نیاورده و کوشش میکنه از مردم‌های مسلکی تخصصی در بخش‌های خودشان استفاده بکنه و همه را اطمینان داده که در جای خود باقی مانند، به کار خود دوام بدهند. یکی موضوع هست، در رأس نظام قرار گرفتن، در رهبری نظام قرار گرفتن. امارت اسلامی افغانستان کوشش میکند بیرون از صف خود هم مردمان را فرصت بده و آنها را در رأس بیاره که سابقه خوب داشته باشد، تجربه خوب داشته باشد، مهارت خوب داشته باشد.
خب حالی که گپای آقای سمنگانی رو شنیدیم، بیاین که گپایشان در مورد یک موضوع دیگه هم بشنویم. کدام موضوع؟ امو موضوع که هفته گذشتم در برنامه با او پرداختیم، امو تصمیم دولت بایدن یا خود بایدن که قصد داره 7 میلیارد دلار از حدود 10 میلیارد دلار دارایی های افغانستان که آزاد شده با فرمان اجرایی که صادر کرده به یک شیوه گنگستری تقسیم کنه، با طوری که نیمی از این مبلغ با پرداخت غرامت به بازماندگان حملات 11 سپتامبر 2001 اختصاص داده شود و نیم دیگر برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان. و گفتیم که حملات 11 سپتامبر به مردم افغانستان چقدر است و خود آمریکایی‌ها میگفتند که او حملات شبکه القاعده به سرکردگی اسامه بن لادن انجام داده. به هر صورت پیشتر آقای سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در گفتگو با تلویزیون طلوع در مورد گپ زد.
همه چه در داخل و چه در بیرون از افغانستان در برابر تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خصوص مصادره دارایی افغانستان یک صدا هستند. یقینا تصمیم اخیر آمریکا یک فیصله عجولانه، ناعادلانه و عقدمندانه در برابر مردم افغانستان هست. ببینید در نخست به سال وحشت و جنایات، سپس در اثنای فرار از افغانستان تخریب میدانهای هوایی، تیاره ها، وسایط نظامی، پایگاه ها و همچنان تشویق مغزها به فرار از افغانستان، سپس مصادره دارایی افغانستان و اکنون تصمیم تازه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اینکه دارایی ارزی افغانستان را به عنوان غرامت به خود آمریکایی‌ها بپردازه، نشان می‌دهد که دشمنی آمریکا با طالبان یا با امارت اسلامی با یک حلقه مخصوصی در افغانستان نبوده، بلکه آنها اهداف بسیار بدی را در برابر افغانستان و افغان‌ها دنبال می‌کردند. دشمنی آنها با کل افغانستان و افغان‌ها بوده. از همین است که امروز همه افغان‌ها خواه موافق امارت اسلامی باشد یا مخالف باشد در برابر این تصمیم جو بایدن صدا بلند می‌کنند و این انحطاط اخلاقی آمریکا را نیکوهش می‌کنند. چنانکه یک تحلیلگر خود آمریکایی گفته است که سرمایه‌دارترین کشور جهان از پول فقیرترین کشور جهان می‌دزدد، نشان می‌دهد که آمریکا به تمام یا به کمال انحطاط اخلاقی رسیده است. پس از شکست نظامی اکنون آنها به شکست اخلاقی خود هم مهر تایید گذاشت.
خو انحطاط اخلاقی اونا را خو کلگی میفهمن دربارش. حالی انتظار شما در مورد پولای مسدود شده چی بود؟ تصمیمی که گرفته شده حتما ناعادلانه و ظالمانه است، اما آیا باید این دارایی ها در اختیار شما قرار داده میشد؟ شما خو هنوز به رسمیت شناخته نشدین.
ببینید اگر دولت افغانستان به رسمیت شناخته نشده بود و باید پس از به رسمیت شناخته شدن در این مورد فیصله می شد که آیا دارایی افغانستان به اختیار دولت افغانستان گذاشته شود یا نشود، ای از نگاه تمامی مردم یک کار درست می بود. اما پیش از اینکه به این نوبت برسد که دولت افغانستان به رسمیت شناخته شود، دارایی افغانستان مورد حیف و میل قرار میگیره و به اختیار خودشان گویا به عنوان کمک های بشر دوستانه و به عنوان غرامت خرج میشود. این یک کار کاملا نادرست است و هیچ کسی و هیچ جهتی این را تایید کرده نمیتواند.
آقای سمنگانی، چرا دولت آمریکا حوادث 11 سپتامبر بهانه مصادره دارایی های افغانستان قرار داده؟ در اون مسئله خب مردم افغانستان نقشی نداشتن، خود آمریکاییان به این موضوع معترف هستند.
از موقف کنونی آمریکا دانسته می شود که موضوع حمله 11 سپتامبر و غیره هم یک بهانه است. چون اگر آنها واقعا موضوع را منطقی پیش می بردن و عاقبت اندیشانه پیش می بردن، آنها باید انتظار می کشیدن تا اینکه به گفته خود آنها سرنوشت دولت افغانستان معلوم میشد. وقتی که سرنوشت دولت افغانستان معلوم میشد، باز هم اونا میتونستن به شکل یک تعامل رسمی در مورد آن پول یک تصمیم گرفته میشد، یا به اساس یک گفتگو در مورد آن تصمیم گرفته میشد، یا به منابع قانونی موضوع گذاشته میشد که اونها یک تصمیم میگرفتن. اما تصمیم فوق العاده ای که جو بایدن میگیره به شکل بسیار اضطراری و بدون اینکه عواقب آن را بسنجه و جوانب آن را بسنجه، به این معناست که آمریکا به هیچ صورت نمیخواد که افغانستان به پای خود استاده شود، مردم افغانستان از این بنبست بیرون براید.
اگر او حملات توسط القاعده انجام نمیشد، آیا دارایی های مردم افغانستان از سوی آمریکا مصادره نمیشد؟
ببینید این چنین نیست. آمریکا 20 سال افغانستان را در دست خود داشت. 20 سال افغانستان به پیش آمریکایی ها بود. این پول ها هم از امروز یا از 5 ماه و 6 ماه نیست که در آمریکا بوده باشه. این پول ها همیشه در آمریکا بوده. چرا وقتی که در اینجا به اصطلاح حکومت جمهوری بود در آن زمان های موضوع را فیصله نکردند؟ چرا آن زمان ها غرامت را نگرفتند که امروز اینها در حالی که خوب میدانند که در افغانستان چی وضعیتی است، افغانستان با چی معضل اقتصادی روبرو است، خودشان میگن که افغانستان خدا نخواسته با یک فاجعه بشری روبرو هست، جامعه افغانی در حال پراگندگی هست، خودشان میگن. از یک طرف داد میزنند که حقوق بشر، حقوق زنان، فلان و فلان، اما از یک طرف دیگر در حال چنین فیصله را میکنند که تمام جهان به این اتفاق داره که یک فیصله بسیار نادرست است، یک فیصله بسیار ظالمانه است، در حقیقت دزدی از جیب افغانستانی است که خودش با یک معضل بسیار بزرگ اقتصادی روبرو است. حمله 11 سپتامبر، قربانیان حمله 11 سپتامبر و غیره تنها یک بهانه است.
آمریکایی‌ها میگن که شما در اون زمان با القاعده همکاری کردین و اسامه بن لادن رهبر القاعده را پناه دادین و حاضر نشدین که او را تحویل بدین.
ببینید یک نفر هم از امارات اسلامی یا در کل امارات اسلامی در آمریکا یک دلار هم نداره که آمریکا از ما غرامت بگیره. ما همیشه گفتیم، باز هم میگیم که این دارایی مردم افغانستان است، اونها غرامت از مردم افغانستان میگیره. اگر غرامت از مردم افغانستان اینا گرفتنی بودن، چرا در 20 سال گذشته نگرفتن که به گفته خودشان شاید قدر وضعیت اقتصادی هم خراب نبود، کمک‌های جهانی هم خوب به اندازه بالا به افغانستان میرسید که امروز اینها به این وادار شدن که با از دارایی افغانستان که چون قبلا گفتم که با چنین یک وضعیت روبرو است اینها غرامت میگیرن. ما همیشه گفتیم امارات اسلامی افغانستان یا رهبری امارات اسلامی افغانستان یا اعضای امارات اسلامی یک دلار هم در آمریکا نداره تا آمریکا را به عنوان غرامت بگیره. چیزی را که میگیره دارایی مردم افغانستان است.
بحث آزادی بیان و رسانه ها از مباحثی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان همواره مطرح بوده و حرف و حدیث های زیادی هم در این زمینه وجود داشته و داره. رسانه ها و کارشناسان از محدودیت رسانه ها و فعالیت های رسانه ای میگن و مسئولان طالبان میگن که بر رسانه ها کار ندارن، اما اونا باید در چارچوب شریعت کار کنن و از انتشار اخبار نادرست و برنامه های اهانت آمیز خودداری کنن. مولوی نور احمد اسلامجار والی ولایت هرات پیشتر در سخنانی با تاکید بر این که رسانه ها باید با توجه به وظیفه خطیرشان حقایق و اتفاقات روز را به اطلاع مردم برسانند اظهار داشت رسانه ها پل ارتباطی دولت ها و ملت ها هستند و باید در انجام وظایف تحت تاثیر هیچ فرد و یا گروهی نباشند.
در کناری که امارت اسلامی متضمن این می باشه که خبرها را که محق هو و به صورت واقعانه بدون کدام سانسور و پرده پوشی به خدمت رسانه ها و از طریق رسانه های آزاد به ملت افغانستان و سایر دنیا برسانه، ما انتظار بسیار قوی داریم از رسانه های آزاد و مستقل و تمام رسانه ها که حقایق را حقایق برسانند. دروغ پراکنی، شایعه پراکنی، حرف های بدون دلیل و سند نه تنها که هویت و عظمت و شأن رسانه ها را خراب میکنه، سبب عدم مساعدت ادارات ملکی و نظامی ما با آنها خواهد شد.
اینه دیگه مولوی صاحب، شما هم تهدید شروع کردین. از نظر شما این تهدید نیست؟ خیلی چی است؟ تذکر است؟ التیماتوم است؟ چی است؟ ای که میگین اگر رسانه ها ای کارا بکنن یا ای کارا نکنن باز ما کتشان همکاری نمیکنیم، خیلی چی است؟ ای که میگین ما با اونا همکاری نمیکنیم، شایبه های زیادی را ایجاد میکنن. مثلا ای که اگر ارگان های امنیتی خبرنگارا را بازداشت کنن، شما از خبرنگارا حمایت نمیکنین؟ بهتر است که این مسائل واضح شود. آله، منظورتان بیشتر کدام رسانه ها بود؟
متاسفانه که میبینیم از طریق رسانه ها بعضی اخبار بدون سند پخش میشه که موجب رنجش ملت هم میشه و موجب رنجش مسئولین اداره محلی هرات هم میشه. چند پیش بی بی سی به نقل از اسکای نیوز اعلام میکنه که گزارشگر ما به ولایت هرات، زندان ولایت هرات رفته و اونجا اطفال وجود داشتند و اونجا انسانهایی که از اداره سابق بودند و بدون کدام جرم بودند و والی هرات اونجا حضور داشته. در حضور والی هرات یکی از مردم میگن که من از مامورین اداره سابق هستم و نمیفهمم به کدوم جرم اسیر هستم. والی هرات باز میگه که شما این موضوع ترجمه نکنیم به ترجمان. این حرف را من قطعا تکذیب میکنم، این خبر سراسر دروغ است. اصلا او شخص با همراه من ملاقات نکرده و من به هیچ خبرنگاری از هیچ رادیو، از هیچ روزنامه، از هیچ رسانه در ولایت هرات ملاقات نکردم و در ولایت هرات هیچ شخص زیر سن وجود نداره. زندان اطفال یا روضه الاطفال جدا است و هیچ کس از اداره سابق بدون جرم نیست.
بازم یک گپ ابهام آمیز. شما میگین که هیچ کس از اداره سابق یعنی دولت قبلی بدون جرم نیست. من نفهمیدم که منظورتان از این جمله خود همین جمله است یا منظوری است که هیچ کسی از اداره سابق بدون جرم در زندان نیست. واضح تر گپ بزنین دیگه والی صاحب، یک کمی روشنی بندازین.
همین اکثر مسئولین مقام ولایت هرات برادرانی میباشن که از اداره سابق میباشن، به شمول مسئول رسانه ما کسانی هستند که از اداره سابق هستند. ما با هیچ کس مخالفت شخصی نداریم. امارت اسلامی افغانستان با هیچ کس عداوت ندارد. ما این مشایعه پراکنی و دروغ پراکنی که از طریق بی بی سی شده و نقل از اسکای نیوز را قطعا رد میکنیم. و این مسئله جدا از طرف اداره محلی هرات پیگیری میشه. در آن چوکات قانونی که امکان داشته باشه ما این موضوع پیگیری میکنیم و از رسانه های آزاد هم میخواهیم تا همین چند خبرهای دروغ را به طور جدی رد کنند.
خب گپی هم اگه به رسانه های داخلی دارین بفرمایید مولوی صاحب.
و به خبرگزاری ها هم میگم به دروغ پراگنی نه شما به جایی میرسید و نه ملت ما، ملت از که از دروغ های شما متاثر شد. و بعد دیروز یک شبکه به نام هرات اکسپرس از چیست شایع پراکندگی میکنه که پسر والی هرات را اختطاف کردن، به دروغ از هان ملت هرات را به تشویش مندازن. ما خواهش میکنیم خبرها را تحقیق کنید، سنجیده واقعیت را بگویید. به دروغ گفتن، به دروغ پراکنی به جایی نمیرسید. این شایع هم دروغ بوده و بدون دلیل بوده است.
خب موضوع دیگه ای که دور دوم واکسینیشن فلج اطفال یا پولیو در افغانستان آغاز شده و خود دور دوم شامل دو مرحله است. مرحله اولش چند روز پیش شروع شد و مرحله دومش هم قرار است که چند روز بعد آغاز شود که به خیر ریشه همی بیماری ویروسی خطرناک کنده شود. تماسی داشتیم با جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و از وی در مورد جزئیاتی تر پرسیدیم.
بله، دور دوم کمپین سراسری پولیو قرار است در دو مرحله تطبیق شد. مرحله اولش روز دوشنبه دوم حد آغاز شدن و مرحله دومش هم قرار است در نهم حد آغاز شدن. مرحله اولش شامل ولایات شمالی و ولایات غربی هستند و مرحله دومش که در نهم حد آغاز خواهد شد شامل ولایات شرقی و ولایات جنوبی ما میشن.
خب انشالله که ایتر به خیر و خوبی انجام شوه. شما آمار دارین از تعداد مبتلایان به فلج اطفال در افغانستان؟ ظاهرا مواردی از ابتلا در برخی ولایت ها مخصوصا در حوزه جنوب مشاهده شده.
از سال گذشته ما 4 واقع مثبت پولیو داشتیم، لیکن در این سال در سال 2022 و شروع سال 2022 تا حالا صرف متاسفانه 1 واقع مثبت پولیو را در پکتیا داشتیم ما. و تا فعلا غیر از واقع دیگر خوشبختانه کدام واقع ثبت نشده. و کمپانی هم که برای انداخته شده دومین کمپانی است. در این کمپاین در حدود 9.1 میلیون طفل زیر 5 سال به خاطر وقایع از مرض مهلک پولیو اینا قرار است واکسین شوند در سرتاسر افغانستان.
آقای حجیر، در گذشته با دلیل ناامنی ها واکسینیشن فلج اطفال یا پولیو در بسیاری از ولایت ها انجام نمی شد و مسئولان صحی وقت می گفتند که طالبان در مناطقی که تحت کنترل دارند با خاطر ترس از نفوذ عوامل دولتی اجازه ورود تیم های واکسینیشن به اون مناطق نمی دهند. حال وضعیت چطور است؟
مشکلات بودن قسمی که شما گفتین در گذشته به خاطر ساحات جنگی و به خاطر در دسترس نبودن واکسین اکثر واقعیت مثبت هم در مو نواهی پیدا می شدن که اونا با این مسائل و با این مشکلات روبرو بودن، لیکن الحمدلله که امنیت در سر تا سر افغانستان تامین است. فعلا ما تانسیم در دور اول در حدود 31 ولایت مکمل ما تانسیم کور بسازیم، نزدیک به 9.5 میلیون طفل ما واکسین کردیم. در دور دوم که فعلا است تمام ولایت شامل از این پروسه واکسین هستند، صرف ولایت دایکندی، غور و ولایت بامیان و یک چند ولسوالی از غزنی و از بدخشان صرف به خاطر سردی هوا که دفتن مشکلات برفباری است و سردی هواست در این نواحی تیمای چهار ما رفتن هم میتونن و با حل شدن مشکل هوا انشالله این نواحی دوباره پس کور خواهد شدن. دیگه در مجموع تمام ولایت ما تانسیم زیر پوشش پروسه واکسین قرار بده.
اگه این رقم که شما میگین و همینطور دقیق تمام ولایت ها به قول شما کور یا کاور شون یا بهتر است بگیم که تحت پوشش قرار بگیرن، خب میشه امیدوار بود که بیماری و این ویروس به خیر از افغانستان گام شود. اما بازم میگیم که گذر زمان این موضوع را مشخص خواهد کرد. یک مشکل دیگه هم که در بعضی از مناطق دور افتاده وجود داره ناآگاهی تعدادی از خانواده هاست نسبت به ضرورت انجام واکسینشن ها از جمله واکسین فلج اطفال. برای آگاهی دهی به مردم در زمینه چه کارهایی انجام شده؟
خب در گذشته های مشکل بود در نواحی دوردست افغانستان، جاهایی که سطح تعلیم و سطح آگاهی مردم پایین بود مشکلات بود، لیکن در سالهای اخیر آگاهی دهی به صورت کلی صورت گرفته در این بخش و فعلا هم از طریق مساجد و منابر ارزش و اهمیت از این واکسین رسانده شده به مردم در پلی از واکسین کرونا و از واکسین سرخفن، چون از طریق مساجد و منابر چون می فهمم یکی از در جامعه افغانستان مجرای مساجد و منابر یکی از معتبرترین مجراهای در جامعه سنتی افغانستان است. از این طریق ما کوشش کردیم که به مردم قناعت بدیم که به امراض ویروسی گرفتن و واکسین یک امر ضروری است.
بله، مساجد و منابر خو از مجراهای معتبر آگاه دهی و اطلاع رسانی است، اما بسیار مجراهای دیگه هم وجود داره و هم در عصر کنونی که عصر ارتباطات است. مدارس و مکاتب، اجتماع، محل کار، رسانه های مختلف چاپی و صوتی و تصویری و شبکه های اجتماعی و از این قبیل چیزا، از اونا هم استفاده کنین لطفاً. اما تو که گفته شده بیماری فلج اطفال در اکثر کشورها ریشه‌کن شده و فقط در 2 یا 3 کشور از جمله افغانستان و کشور همسایش پاکستان است که هنوز مواردی از ابتلا دیده میشه. علتش چی است؟
خب یکانه مشکلی که افغانستان گرچه تلاش های زیادی صورت گرفتن، قسمی که پیشتر اشاره کردم صرف بخاطر در دسترس نبودن واکسین پولیو بر تمام مناطق در تمام ساحات یکی از مشکلاتی بودن که بالاخره نشد که ویروس ریشکن شوند. لیکن تعهداتی که فعلا وزارت صحت افغانستان دارن و تفاهم هایی که با جانب همسایه ما پاکستان صورت گرفتن، هر دو کشور در تشریک و مسایی اینا تعهد کردن که به خاطر ریشه‌کن کردن و مبارزه کردن با این بیماری هر دو کشور دوشادوش کار خواهد کردن.
چند ماه است که طالب صاحب با حکومت در افغانستان به دست گرفتن و میگن که تلاش میکنن در همه بخش‌ها اصلاحات بیارن. چه رقم اصلاحات؟ اون رو دیگه خودشان باید پاسخ بدن. بعضی از کارشناسان میگن اصلاحات طالبانی در بعضی از بخش‌ها یعنی بازگشت به عقب، یعنی همو اصلاحاتی هم که طی 20 سال گذشته شده بود کلش پاک میشه و پس سر نقطه صفر میاییم. اینم خود طالبان باید پاسخ بدن که آیا همیتو است یا همیتو نیست. یکی از بخشایی که طالبان میگن ده او اصلاحات میارن گمرکات است، اما جایی که محل رد و بدل پول و تعرفه و مالیات و از این چیزاست و احتمال فساد هم ده اونجا زیاد است. از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان پرسان کردیم که برای اعمال اصلاحات ده گمرکات چه کارهای انجام شده.
در اداره گذشته گمرکا یک موضوع که امرای گمرکا بسته شده بود و او حتمی بود و فساد بود. فساد و گمرکا به اوج رسیده بود، یعنی بالاتر از تصور ما بود. حتی خود سران اداره گذشته می گفت که روزانه 7-8 میلیون دلار از عواید ملی ما حیف و میل میشه و او سببش هم گمرکات بود. یک سبب اساسیش گمرکات بود که اونجا فساد بسیار زیاد بود. بعد از اماسنامی یک کار بکردیم در رهبری تمام گمرکات تغییرات آوردیم. اسباب و عوامل فساد که بود فساد را از بین بردیم، پس گمرکات فعال کردیم و آنها را به طریقه دیجیتال فعال کردیم. یعنی امروز ما گفتم میتونیم که فساد در گمرکای افغانستان به صفر رسیده و تمام کارهایشان به شکل عادی به پیش روان است. تمام محصول کالاها و تمام مسائلشان از روی سیستم میشه و سیستمایشان هم تمام فعال است.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوکی داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان و این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.